رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هورست کوهلر در پی کسب یک دوره دیگر ریاست جمهوری آلمان است. ارزش دلار در برابر یورو به پایین ترین سطح خود در سال جاری تنزل یافت. و تهران قرار است روز یکشنبه میزبان رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان باشد. یک بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه، آغازین روز هفته، برابر با دوم خرداد ماه 1388 و 23 ماه مه 2009 میلادی است. در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود با مروری بر چند خبر و شنیدن تکرار برنامه جنگ فرهنگی. اما در آغاز بشنوید از دنیای خبرها آنچه در ایران و جهان می‌گذرد. هورست کوهلر رئیس جمهوری آلمان امروز شنبه در پی انتخاب مجدد خود خواهد بود. نزدیکترین رقیب او پروفسور بازنشسته خانم گزینه شوان است. رئیس جمهوری آلمان را هیئتی مرکب از کلیه 612 نماینده مجلس فدرال بوندستاگ به علاوه 612 شخصیت عمومی آن کشور انتخاب می‌کنند. مقام ریاست جمهوری در آلمان تشریفاتی است و دوره آن 5 سال است. اما یک خبر اقتصادی. ارزش دلار در برابر یورو به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری رسیده است. یورو، واحد پولی 16 کشور اروپایی، روز جمعه در مبادلات ارزی نیویورک به 1.40 دلار، بالاترین نرخ خود از آغاز سال جاری میلادی افزایش یافت. کارشناسان نگرانی درباره امکان تنزل اعتبار ایالات متحده به سبب افزایش بدهی آن کشور را علت سقوط ارزش دلار در برابر یورو می‌دانند. در تهران نشستی به میزبانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و با شرکت رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان روز یکشنبه فردا برگزار خواهد شد. مقام ها در هر سه پایتخت حضور حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در نشست تهران را تایید کردند. در این نشست پیرامون بازسازی کشور جنگ زده افغانستان گفتگو خواهد شد. این نشست قرار بود 19 ماه مه 29 اردیبهشت ماه برگزار شود، اما به دلیل برنامه فشرده آقای زرداری به تعویق افتاد. و سرانجام این که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیداری 3 روزه از سوریه و لبنان را آغاز می‌کند. انتظار می‌رود وزیر خارجه روسیه در دمشق در نشست وزیران سازمان کنفرانس اسلامی حضور یابد. روسیه در سازمان کنفرانس اسلامی یک عضو ناظر به شمار می‌رود. سرگئی لاوروف همچنین قرار است در سفر خود به سوریه با بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور درباره روند صلح خاورمیانه گفتگو کند. او سپس از سوریه راهی لبنان خواهد شد.
مجله نیمروزی را از رادیو فردا می شنوید.
شهرام ناظری، ایران درودی نقاش و خبرهایی از جشنواره کن. اینها همه رو می توانید در برنامه این هفته همکارم مرداد سپهری جنگ فرهنگی بشنوید اگر که نشنیدید و اگر که می خواهید دوباره بشنوید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 55مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا قبل از هر چیز مروری خواهیم داشت بر خبرهایی از حوزه فرهنگ در هفته گذشته. بعد به گفتگوهای ویژه این شماره میرسیم. اول میریم به فستیوال سینمایی کن تا ببینیم توی این شهر ساحلی تا امروز اوضاع و احوال سینمایی دنیا بر چه منوال بوده. بعد از اون با شهرام ناظری، خواننده موسیقی سنتی ایران، گفتگویی خواهیم داشت درباره کار بدی او شاهنامه خوانی در موسیقی سنتی ایران. و بالاخره به تهران میریم و با ایران درودی نقاش مدرنیست همراه میشیم تا خبری بگیریم از آخرین نمایشگاه آثار این نقاش سرشناس که در حال حاضر در تهران برپاست. درگیری لفظی و قلمی محمود دولت آبادی، نویسنده بزرگ ادبیات معاصر، و عبدالکریم سروش، متفکر دینی و استاد دانشگاه در آمریکا، از جنجالی ترین خبرهای هفته گذشته در حوزه فرهنگی ایران بود. محمود دولت آبادی در جمع حامیان میرحسین موسوی درباره کتاب و سیاست‌های وزارت ارشاد حرفایی زد که در میان این حرفا انتقادی هم از انقلاب فرهنگی و پیامدهای اون کرد و از جمله عبدالکریم سروش رو از بنیانگذاران به گفته او شناعتی به نام انقلاب فرهنگی در اوایل دهه 60 خورشیدی دونست. عبدالکریم سروش هم در مقام پاسخ بر اومد و دولت آبادی رو به طعنه، دروغ‌زن و چاپلوس و بی‌خبر خوند. این پاسخ تند واکنش‌های بسیاری بین طرفدارای هر دو طرف برانگیخت. و بالاخره محمود دولت آبادی هم در گفتگویی که با روزنامه کلمه سبز انجام داده گفته که تا بعد از انتخابات ترجیح میده که سکوت کنه. نمایشگاهی از عکس‌ها و فیلم کوتاهی از عباس کیارستمی، فیلمساز سرشناس ایران، از دوشنبه آینده در لندن برپا خواهد شد. این نمایشگاه در گالری پورتی هیگز لندن و با همکاری گالری کندل استار برگزار میشه. در این نمایشگاه عکس‌های منتخب کیارستمی از سه مجموعه او با عناوین راه، باران و برف به نمایش در خواهند آمد. علاوه بر عکس‌های این فیلمساز، فیلم کوتاهی هم با نام خوابیدگان به نمایش در میاد. این فیلم کوتاه پیش از این در سال‌های 2001 در بینال ونیز و در سال 2007 در فرانسه به نمایش در اومده بود. و اما در هفته گذشته دکتر محمد امین ریاهی، شاهنامه پژوه و استاد صاحب نام زبان و ادب فارسی، درگذشت. او که از شاگردان بزرگانی مثل ملک الشعرا بهار، فروزانفر و مجتبی مینوی بود، پژوهش‌های بسیاری درباره شاهنامه فردوسی، حافظ و همینطور تصحیح متون کهن ایرانی از خود به جای نهاد. او از هیئت مؤلفان لغتنامه دهخدا، دبیرکل هیئت امنای کتابخانه‌های کشور، نایب رئیس فرهنگستان ادب و هنر ایران، وزیر آموزش و پرورش در سالهای پیش از انقلاب و سرانجام رئیس بنیاد شاهنامه فردوسی بود. از طرفی سیاوش شاملو هم، فرزند احمد شاملو که از کوشندگان حفظ و نشر آثار این شاعر بزرگ بود، و از جمله درگذشتگان هفته‌ای بود که پشت سر نهادیم. سیاوش شاملو در سن 61 سالگی و بر اثر بیماری سرطان درگذشت. ما گفتگوهای این هفته ابتدا شروع می‌کنیم از فستیوال فیلم کن، جایی که قلب سینمای دنیا در حال حاضر اونجا می‌تپه. فستیوالی که از 13 ماه مه کارش رو آغاز کرد و تا روز یک شنبه در این شهر ساحلی برقرار خواهد بود. فستیوال امسال به دلیل حضور دست کم 4 برنده پیشین نخل زرین از همین جشنواره در بخش مسابقه و همینطور تعداد زیادی نام‌های بزرگ، انتظارات خیلی بالایی رو در بین طرفدارای سینمایی در جهان برانگیخته. اما گویا این انتظار چندان هم به واقعیت تبدیل نشدن. به هر حال میریم به این شهر و با محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی، همراه میشیم تا ببینیم در این روزهای پایانی مهمترین فستیوال سینمایی دنیا اوضاع بر چه منواله. خب آقای حقیقت، اول از حضور سینمای ایران توی این جشنواره بگین لطفاً.
فیلم‌های ایرانی که فقط یک فیلم شرکت کرد در فستیوال، یعنی یک فیلم پذیرفته شد که اون رو هم در افتتاحیه بخش رسمی قسمت نوی نگاه یا انسر تنگوگر به فرانسه به نمایش در اومد، همون روزهای اول بود، پنجشنبه گذشته، و با استقبال بسیار خوب مطبوعات و مردم و خریداران فیلم روبرو شد و همچنان هنوز خیلی ها راجع به این فیلم صحبت میکنن. ولی هیچ فیلم دیگه از ایران در هیچ بخش رسمی وجود نداشت، فقط در بازار فیلم که هر کسی میتونه اونجا فیلم ارائه کنه یک سری فیلم ها نمایش داده شد. حدود 17 فیلم بلند سینمایی بود که از کارگردان های مختلف توی بازار فیلم نشون میدن که خریدارایی که علاقه مند هستن میرن این فیلم ها رو میبینن.
تعداد زیادی هم فیلم کوتاه ایرانی در بخشای غیر رسمی، در بخشای جنبی فیلم کوتاه حضور داشت. از اونها خبری دارید شما؟
یک بخش هست به نام فیلم کورنر یا فیلمای کوتاهی که نشون میدن، که اونم هر کسی که مایل باشه قبل از چند میتونه فیلماشو بفرسته توی بخش بازار فیلمای کوتاه، که از اونجا هم یه چند تا فیلمای ایرانی در اونجا شرکت داشتن.
اما در مورد فیلمای بخش مسابقه که مهمترین بخش فستیوال کن هم هست، امسال کارگردانان بزرگی شرکت کردند و به همین خاطر بسیاری از ناظرا و صاحب نظرا این دوره جشنواره رو در واقع یکی از مشکل ترین دوره‌ها در بخش مسابقه ارزیابی کردند در بخش اصلی.
همونطور که شما اشاره کردین، کارگردانای خیلی مهم و اسم و رسم‌دار بودند، از جمله تارانتینو، کن لوچ، جین کامپیون و اینها همه شرکت کردند، که فیلم‌هاشون بعضی‌ها در حد انتظار نبود، ولی در مجموع یک سری از فیلم‌ها فیلم‌های خوبی هستن. مثلا فیلم آلن رنه فیلم خیلی خوبیه، فیلم تارانتینو فیلم جالبی است، ولی به خوبی فیلم قبلی تارانتینو که پال فیکشن داستانای عامیانه باشه به اون اندازه نیست، ولی دارای همون طنزهای جالب خود تارانتینویی است. فیلم کن لوچ بسیار میتونه مورد توجه عموم هم قرار بگیره. یک فیلم بود مال فرانسه، اون بیشترین امتیاز رو الان تا حالا تو جدول منتقدین به دست آورده و بیشترین تعداد ستاره ها به اون داده شده، به نام یک پیغمبر.
آیا فیلمی که امسال از کارگردانی مثل آلمودوار یا تارانتینو ارائه شده همون سبکای همین کارگردان ها هست یا اینکه تجربه های تازه از این کارگردان ها رو میشدید؟
نه، دقیقاً کمابیش همونه، یعنی کار خلاقانه و نوعی ارائه نشده، کمابیش در همون سبک کارهای قبلیشونه، مثلا لارس فون تریر، جدا از اون 20 دقیقه اولش که فوق العاده است و یه شاهکار سینمایی است، بقیه‌اش نسبتاً معمولی حساب میشه. یا خود حتی فیلم تارانتینو درست کار جالبی است، ولی کار فوق العاده نیست. بهترین کارش همچنان میتونه همون پالپ فیکشن باشه که قبلا هم نقره طلا برد، یا حتی فیلم آلمودوار هم باز جزو کارهای خوبشه، ولی بهترین فیلمش حساب نمیشه.
لارس فون تریر امسال خیلی جنجال برانگیز شد با این فیلمی که به نام دجال که در بخش مسابقه هم هست.
این فیلم ماجرای یک زوجی هستش که یک کودکی دارن، که این کودک رو از دست میدن، از یک آپارتمانی سقوط میکنه و بعد این دوتا پناه میبرن توی جنگل و توی اتاقک کوچیکی زندگی میکنن. خیلی فراتر از حد معمول میره و اینها شروع میکنن به زجر دادن همدیگه و حتی به خودشون، تا اونجایی که بعضی از صحنه هاش اصلا غیر قابل تحمل میشه.
سوگه ای که ضد مسیح قلمداد شده از طرف بعضی از منتقدا ناظر به چه بخشی از این فیلم هست؟
اون خود شخصیت اصلی مرد فیلم کمی شبیه مسیح میشه و مصائب و رنج های مسیح رو به نوع دیگه ای تحمل میکنه، منتها این رنج ها توسط زنش به اون داده میشه.
جین کمپیون بعد از اینکه سال 92 نقل طلایی رو واسه فیلم پیانو به دست آورد، امسال با این فیلم ستاره درخشان اومده به کن. این فیلمو شما دیدین؟
بله، این کار خیلی زیبا ولی کلاسیکه، ولی نسبت به همون پیانو که در سال 1993 جایزه بزرگ کن رو گرفت همزمان با یک فیلم چینی به طور مشترک، و در این حال هم اینو اشاره بکنم که ایشون تنها فیلمساز زنی است که تا حالا نقل طلا گرفته، ولی نسبت به اون فیلم باز به اون قویه فیلم درس پیانو نیست، ولی باز نظر منتقدین متفاوته. بعضی ها ستارهای زیادی بهش دادن، بعضی ها متوسط.
هنوز هم همون مایه های فمینیستی رو در این فیلم هم دستمایه کارش قرار داده؟
کما بیش بیشتر راجع به یک زندگی شاعرانه یک زوجی است که طبیعت و شعر رو در هم میبافه. خیلی رفته طرف طبیعت و شعر و اینها، به شکل کلاسیک ساخته شده و مثلا کار نوآوری خاصی توش نیست به اون شکل که تعجب برانگیز باشه. حتی تا امروز که دیگه تا دو تا سه تا فیلم بیشتر برای بخش نهایی مسابقه مونده، البته چهار تا فیلم دیگه مونده که امشب و فردا میبینیم، ولی تا این لحظه میتونم بگم که هیچ فیلمی که تماماً همه متحد القول باشن و بگن این فیلم شایسته نخل طلا هست و یا سورپرایز باشه یا تکون دهنده باشه، تا الان دیده نشده.
معمولاً به این روزهای آخر که فستیوال کن میرسه گمان زنی ها خیلی شروع میشه. شما الان گفتید که ظاهراً هیچ اتفاق نظری در مورد یک فیلم تو محافل غیر رسمی یا رسمی وجود نداره. آیا گمان زنی های مطبوعاتی چطور؟ اونها نظر در مورد فیلم خاص خاصی یا فیلم‌های به خصوصی دارن که احتمال شانس بیشتری داشته باشن؟
یک بحث هست که آلن رنه نمیتونه این شانس رو داشته باشه با توجه به سن خیلی بالایی که داره و با توجه به اهمیتی که در سینمای جهانی داره و هیچ وقت هم در چند نخل طلا نبرده، این رو نوعی شانس برای اون میدونن. یک شانس دیگه ای که میتونه وجود داشته باشه یک فیلم هست به نام پیامبر مال ژاک اودیار که اون رو هم در این امتیاز رو گرفته، اونم مال فرانسه است. یه دی فوکوس کردن روی آلمودوار و باز میگن چون آلمودوار تا حالا بارها اومده در کن و هیچ وقت نخل طلا نگرفته ممکنه به اون بدن.
سال گذشته فیلم فرانسوی کلاس درس از لوران کانته برنده جایزه نخل طلا شد. این مسئله همون موقع هم این بحث رو مطرح کرد که فرانسوی‌ها بعد از سال‌ها خواستن دوباره سینمای فرانسه رو مطرح بکنن. امسال هم شما از چند تا شانس فرانسوی باز اسم بردین.
احتمال خیلی کم هست به نظر من با توجه به اینکه پارسال فرانسه نخل طلا برده، کمتر تا حالا پیش اومده یا حتی هیچگاه پیش نیومده که دو سال پشت سر هم یک کشور نخل طلا ببره. شانس فرانسه کمه.
و در مورد بازیگرا چطور؟ در واقع ستاره‌های امسال بیشتر از کیا اسم برده میشه در فضای کن؟
در کن راجبه نقش شارلوت گنزبورگ که توی فیلم لاس فونتریر نقش فوق‌العاده عالی بازی میکنه و فرانسوی هست، این میتونه برنده بهترین بازیگر زن بشه. این رو بیشتر راجبه صحبت میکنن و همچنین بازیگر مرد فیلم کن لوچ.
گفتگوی من رو با محمد حقیقت نویسنده سینمایی که از فستیوال فیلم کن با ما همراه بود میشنیدید. اما در ادامه همچنان در فرانسه خواهیم موند، اما این بار در پاریس. شهرام ناظری خواننده صاحب نام موسیقی سنتی ایرانی در پاریس به مدت یک شب به اجرای برنامه‌ای پرداخت که بیش از هر چیز اجرای قطعات شاهنامه فردوسی در قالب موسیقی دستگاهی ایرانی بود که این اجرا رو متفاوت می‌کرد. آوازخوانان سنتی ایران به جز فردوسی شعر اغلب شاعرای ایرانی رو اجرا کردند، اما اجرای شاهنامه فردوسی کاری بدی و تازه بوده که سابقه نداشته. از اون گذشته قرار بود که در این شب اجرا شهرام ناظری با یه خواننده به نام آلیم قاسیموف از جمهوری آذربایجان یه برنامه مشترک اجرا کنند که البته به گفته شهرام ناظری به دلیل دیر رسیدن این خواننده به پاریس اون برنامه به آینده موکول شده. همکارم شهرام میریان با آقای شهرام ناظری درباره این کنسرت و چند و چون اون صحبت کرده و ابتدا از این خواننده که دارای نشان شوالیه از دولت فرانسه هم هست پرسیده که از چه زمانی فکر کار کردن روی اشعار شاهنامه فردوسی رو در برنامه داشته.
من 10 سال هست که روی شاهنامه کار کردم. خب شاهنامه البته کار کردن روش بسیار مشکله، برای که خب ما توی تاریخ موسیقی سنتیمون سابقه نداشته. تو این 120 سال شاهنامه کسی نخونده، در نتیجه کسی شاهنامه خوندن بلد نیست. استادامونم که خب چیزی تو این مورد یاد ندادن، ایشون بیشتر آموزش موسیقی سنتی روی غزلهای سعدی و یک طرز فکر تغزلیه، در صورتی که خب این یک منظومه است که یک طرز فکر دیگری میخواد.
آقای شهرام ناظری، اصولا کار بر روی اشعار و سروده های شاهنامه فردوسی چگونه است؟
شاهنامه انجامش مشکلات فراوانی داره، اما همش قابل حله. مثل ارکستر بزرگ تشکیل دادن، مثل آوردن یه سری سازهایی که در اون زمانها به هر حال یه سری سازهای بادی بوده که هنوز یه جاهایی میشه پیدا کرد، اینا آورد میشه کار کرد اگر مثلا حمایت بشه، اگر بودجه باشه برای این کار اونا شدنیه. ولی یه دونه موزل خیلی بزرگ داشته و اون طرز بیان شعر فردوسی و طرز برخورد با نوع لحن و بیان این منظومه عظیم ادبیات فارسیه که خب ما موسیقی دانای سنتی یاد نگرفتیم اینو. در نتیجه من چند سالی به اصطلاح روی این موضوع کار کردم، روی تاریخ ایران و باستان، روی اسطوره ها، سر نخهایی که باز جاهای مختلف دست آوردم، از اوستا، سرودهایی که در اوستا خونده میشده، یا مهمترینش هم البته از مقام های دست نخورده خیلی قدیمی کردی که در حقیقت یک نوع لحن های حماسی و فضاهایی که خیلی قدیم وجود داشته و امروز از بین رفته، سر نخام از اونجا به دست آوردم. به هر صورت با علاقه‌ای که خودم داشتم یه مقدار من کار کردم روی این طرز برخورد با شعر فردوسی و توی این برنامه که این دفعه ما اومدیم برای اولین بار قدم اولو برداریم برای این کار، بعد با اون ارکستر بزرگی که لازم هست، به شرط اینکه بتوانیم این ارکستر رو راه بندازیم و یه جوری تأمینش بکنیم که بتونه باشه، یعنی واقعا حیات داشته باشه و بتونه به کارش ادامه بده و تمریناشو انجام بده و بتونه حرکت بکنه. این سفری که این بار اومدیم دیگه من تصمیم گرفتم، به خصوص با حضور پسرم حافظ، 10 سال بود با من روی صحنه نیومده بود و الان بعد از 10 سال که تحصیلاتش در نیویورک تموم شده، ایشون پایان نامه تحصیلیش هم توی آهنگسازی روی شاهنامه فردوسی تدوین و پارتیتورشو تو اون زمینه نوشته. ما تو جریان فردوسی بودیم مثلا سالها پیش، ولی حالا به هر حال با همین ارکستر کوچیکی داریم که آقای سینا جهان آبادیه که کمانچه آلتو میزنه، آقای حسین رضایی نیاز که دف و دمام میزنن، آقای حسین زهاویه که ایشون هم دف و دهل و سازهایی که تداعی حس شاهنامه میکنه، و حافظ ناظری که ستار مینوازه.
با توجه به این صحبت های شما آقای شهرام ناظری، آیا میتوان گفت که فعلا شما پرونده مولانا رو بستین و پرونده فردوسی رو باز کردین؟
نه نمیشه، چون شعرهایی که ما داریم یا این بزرگانی که ما توی تاریخمون داشتیم دیگه به بشریت پیوستن. به قول شفیع کدکنی روز ازشون سوال کردم نظرت راجع به مثنوی چیه، اون جواب خیلی عجیب داد، و من فکر میکنم روزی قرار بوده که سناریوی این هستی بنویسن و شروع بشه، توی اون روز اول مثنوی هم جزش بوده، آفتاب و خورشید و ماه و اینام بوده، اینم بوده این کتاب. و واقعا این یه واقعیت، بسیاری از بزرگان جهان اصلا مثل که از همون روز اولی که سناریوی آفرینش مثل که قرار بوده نوشته بشه، اصلا اینا کارشون و کتابشون و آثارشون اینا مثل که از همون موقع بوده. به همین خاطر هم هست که انقدر ماندگار و جاویدان هستن. اینه که واقعا مولانا که نمیشه اصلا ایشاخ بسته بشه. اتفاقا ما همین برنامه هم که داریم نصف برنامه مون شاهنامه است و نصفش دوباره وارد مولانا میشه. در حقیقت از این اقیانوس میریم تو یکی اقیانوس.
اما از سینما و موسیقی که بگذریم، سری به دنیای هنرهای تجسمی بزنیم. در حال حاضر نمایشگاهی از آثار خانم ایران درودی، نقاش مشهور و پیشکسوت مدرنیست در تهران برقراره. خانم درودی که از سال 1339 خورشیدی اولین بار نمایشگاه آثارش رو در تهران برگزار کرده، این آخرین نمایشگاه خودش رو با منتخبی از نخستین تا جدیدترین آثارش ارائه داده. توی این نمایشگاه کتابی هم که به تازگی درباره او به چاپ رسیده عرضه شده، کتابی که عباس کیارستمی طرح روی جلدش رو به عهده داشته. خانم درودی تابلوهاش رو با قیمت‌های پایین‌تر از همیشه تو این نمایشگاه ارائه کرده که دلیلش رو تا چند لحظه دیگه خواهید شنید. اما این رو هم بگم که نقاش سورالیست ایران درودی بعد از اینکه شاملو یکی از اشعار کتاب ابراهیم در آتش رو به او تقدیم کرد، از شهرت و محبوبیت مضاعفی در جامعه فرهنگی ایران برخوردار شد. ابتدا بریم با این شعر شاملو رو با صدای خودش بشنویم و در ادامه مصاحبه همکارم کیانوش فرید رو با خانم ایران درودی که در حال حاضر در تهران به سر میبره بشنویم.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن یک سخن در میانه نبود. آزادی ما نگفت، تو تصویرش کن.
خانم درودی، نمایشگاهی رو این هفته برپا کردین توی تهران در گالری شیرین با عنوان لحظه های اسیری. ظاهراً اعلام کردید که تمام تابلوها رو به نصف قیمت خواهین فروخت، اما شرطی رو هم گذاشتین که هیچ کدام از این تابلوها رو در حراجی دنیا کسی به فروش نرسونه. خودتون میشه درباره این نمایشگاه برای ما بگین؟
فکر کردم که من اینا رو برای این آوردم به ایران که برای همیشه تو ایران بمونن. این همون کاری که یه مقداریشو پارسال تو موزه هنرهای معاصر ایران داشتم، حالا با کارهایی که در عرض این یک سال گذشته انجام دادم بهش اضافه شده. یه نمایشگاه ترجمه و ترتمیزی شده که 29 تا کار به نمایش درآمده در گالری شیرین که خیلی محل قشنگ با صفایی باغش از اون باغای شیراز میمونه، شبیه اونو طراحی کردن با یک ساختمونه آجوری، خیلی قشنگه. خیلی آدم احساس میکنه که واقعا تو یک باغ ایرونیه. خلاصه این مجموعه این نمایشگاهه که جمعه افتتاح شد، هنوز تا ششم خرداد ادامه داره. استقبالم خیلی خوب بود، خیلی من که خیلی راضیم. این ملت ایران واقعا بهش وقتی اسم میدی در برابر بهش برمیگردونه.
خانم درودی، لطف میکنی در مورد تاریخ خلق تابلوها و قیمت اونها بگین؟
یه انتخابی کردم از کارهای سال گذاشتم تو موزه که از سال مثل این که کار دارم از سال 1978، حتی دوتا اتیود دارم که مال 1954 رو کاغذ که دیگه کار نمی کنم. قیمت کار از 3 میلیون شروع میشه تا گرونترینش که 40 میلیونه و اینا، و 40 میلیونیش در ابعاد خیلی بزرگه که معمولا اینا از 50% هم قیمتشون، یعنی دو برابر هم بیشتره. گذاشتم برای که دلم میخواد که اولی احساس نکنم که چون قیمت کار آوردم پایین هر کاری رو نداشتم، کارهای ناموفقم رو گذاشتم، این حس رو به خریدارش ندم. و دومی این که کارهایی رو گذاشتم که دلم میخواد تو ایران بمونن.
خانم درودی، برپای این نمایشگاه به خاطر چاپ و رونمایی کتاب شناخنامه آثارتون بوده که با عنوان قصه انسان و پایداریش به قلم آقای مظفری بوده و همینطور طرح رو جلد کتابش هم کار آقای کیارستمی. میشه خودتون از چند تونه این کتاب هم برای ما بگین؟
بیشتر این کتاب من برام مطرح بود که به اون شکل گرچه این کتاب در مورد من نوشته خود من نیست، دلم میخواست که یک جوری رونمایی بشه ولی نشه، رونمایی نشه، هم بشه هم نشه، چون میخواستم معرفی بشه و منتظر بودم که نمایشگاه کتاب تموم بشه و یک جوری کسی که این کتاب رو گردآوری کرده، آقای مهدی مظفری ساوجی، که حالا خوشبختانه اینقدر کیفیت این کتاب خوب بود که آقای کیارستمی قبول کردن که ایشون با شناخنامه ایشون رو تهیه کنه، چون سری از مطبوعات ایران رو نشون میده در 50 سال گذشته. پس خوشبختانه جایی از مقالاتی که من در از این سالها در مطبوعات کار کردم توش هست، جاده ای از تمام بزرگان فرهنگمونه، به اضافه این که شعرهای بزرگ معاصر ایران به هم شعر دادن، مثل آقای دکتر شفیع کدکنی، مثل آقای دکتر کاخی، مثل آقای مفتون امینی، مثل سرکار خانم سیمین بهبانی، فرخ تمیمی، منصور اوجی. سیر جالبیه در مطبوعات ایران و در برخوردشون با یک نقاشی که در اون زمان که شروع کرد آمریکا خب تازگی داشت و مطبوعات ایران نشون میده که چجوری عکس العمل میکردن و چقدر از این 50 سال پیشرفت کردن و چه نقد و تحلیل ها اصلا نقش عوض شده. نقد آقای مجابی هست، 722 صفحه کتاب جالبه، خیلی هم عکسایی هستش از دوره جوانی و از شخصیت های فرهنگی.
با من مرتاد سپهری همراه بودید. به پایان جنگ فرهنگی هنری این هفته رسیدیم. تا هفته بعد.
خب با پایان جنگ فرهنگی تقریبا مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان خودش نزدیک میشه، اما پیش از اون که به پایان ببریم این مجله رو، اگر که میخواهید درباره برنامه‌های ما اظهار نظر کنید، پس به یکی از روش‌هایی که میتونید اظهار نظر کنید گوش بدید تا باز در کنار شما باشیم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150
ما منتظر دریافت پیام هاتون هستیم، ولی فراموش نکنید راه دیگه info@radiofarda.com. باز در کنار شما خواهیم بود در ساعت 2 بعد از ظهر با تازه ترین خبرها و گزارش ها.